23 دقیقه است. دعوت میکنم بوتیقا رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
واقعا میکردم. میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
تضمین کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایان، فرهیختگان محترم، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. همونطور که میدونید بوتیقای یک شنبه ها با موضوع سواد رسانه‌ای شما رو همراهی میکنه. در این برنامه هم همراه هستیم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای که داخل استودیو بوتیقا هستن. همینطور مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر مهدی کاشفی فرد، دبیر علمی المپیاد سواد رسانه‌ای. خانم دکتر وسالی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به استودیو بوتیقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید و ما رو همراهی میکنید.
ممنونم ازتون. خانم دکتر، در این برنامه با چه موضوعی همراه شما و مهمانمون هستیم؟
امروز قراره راجع به مدیریت مصرف رسانه‌ای با هم صحبت بکنیم. یکی از اون مسائلی که اکثر خانواده‌ها معمولاً باهاش درگیر هستن و حتماً لازم دارن که راجع به این موضوع اطلاعات خیلی خوبی به دست بیارن. امروز با مهمان برنامه‌مون راجع به این موضوع مفصل‌تر و بهتر صحبت می‌کنیم.
بله، ممنونم. همراه ما باشید تا لحظاتی بعد با جناب آقای دکتر مهدی کاشفی فرد هم گفتگو میکنیم. شما شنونده بوتیقا از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. جناب آقای دکتر مهدی کاشفی فرد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم دکتر وسالی و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
حتما همینطوره خانم دکتر، ما گفتگوی شما و آقای دکتر رو می‌شنویم.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر کاشفی فرد بزرگوار، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم امروز راجع به مدیریت مصرف رسانه‌ای و اون چیزی که حالا اصطلاحاً گاهی رژیم مصرف رسانه‌ای هم گفته میشه صحبت بکنیم. می‌دونیم که خیلی از خانواده‌ها درگیر این موضوع هستند و در واقع مشکلات جدی هم ممکنه که در این زمینه به وجود بیاد، حالا نوع مصرف و شکل مصرف. شما چه توصیه اصلی دارید که حالا ما وارد بحث بشیم و بعد بقیه سوالاتمون رو ازتون بپرسیم؟
بسیار عرض شود خدمت شما که ما وقتی صحبت از سواد رسانه‌ای میکنیم، داریم صحبت از یک مجموعه دانش و یک مجموعه مهارت انجام میدیم. دانش در رابطه با نقد انتقادی رسانه ها و دانش در رابطه با کنترل رسانه ها. وقتی که صحبت از کنترل میشه، این داریم به این نکته اشاره میکنیم که مسیر استفاده ما و رسانه ها یک مسیر برعکسی شده. من میخوام مثال بزنم یک تکنولوژی مثل دوچرخه رو که در گذشته و حال ما داریم ازش خیلی استفاده میکنیم. نوع مواجهه انسان با این تکنولوژی اینطور بوده که هر وقت به اون نیاز داشته خودش میرفته این رو استفاده میکرده.
بله.
و وقتی هم که استفادهش تموم میشده اون رو رها میکرده. اینه که استفاده درست از تکنولوژیه. اما تو رسانه ها ما شاهد این هستیم که این مسیر استفاده برعکس شده. یعنی ما به جای اینکه از رسانه ها استفاده بکنیم، انگار که رسانه ها یک وابستگی رو در ما ایجاد کردن که ما رو به سمت خودشون میکشونن و این ضرورت مدیریت مصرف و اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای رو بیشتر میکنه که امروز میخوایم یکم بیشتر دربارش صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم از شما. بله همینطوره، ما خیلی وقتها ممکنه که به خورد و خوراکمون خیلی اهمیت بدیم یا بچه‌مون اگر کمی لاغر یا چاق بشه برامون خیلی مورد توجه باشه، اما خیلی متوجه این نیستیم که ساعت‌های مصرف فرزندمون در شبکه‌های اجتماعی یا حالا تأثیری که داره در این فضا میپذیره تا چه اندازه میتونه روی سلامت جسم و روح و روان او تأثیرگذار باشه و از این جهت نیازمند این هستیم که در واقع تمهیداتی رو بیاندیشیم. خیلی وقتها این نوع مصرف بر روابط خود همسران در خانواده هم تأثیر میگذاره، یعنی پیش از اینکه حتی ما وارد حوزه فرزندان بشیم، خیلی وقتها نوع مصرف ما ممکنه که روی روابطمون تأثیرگذار باشه. حالا بخشش برمیگرده به زیاده مصرف کردن و حضور ما در فضای مجازی که دیگران رو میتونه کلافه بکنه، و بخشش برمیگرده به ایجاد حس عدم اعتماد و بی‌اعتمادی به هم. یعنی ممکنه که وقتی ما دائما داخل گوشیمون هستیم، یه گوشه از خونه نشستیم و گوشیمون رمزدار هست در مقابل خانواده، این میتونه که حس ناامنی و حس بی‌اعتمادی رو در خانواده ایجاد بکنه. شما چه توصیه‌های جدی تو این زمینه دارید و اینکه خانواده گام اولش رو از کجا باید شروع بکنه، چطور میتونه یک مدیریت مصرف درست در خانواده ایجاد بکنه، چطور میتونه براش قانون گذاری بکنه و نظمی رو در این زمینه ایجاد بکنه؟
بله ببینید خانم دکتر، فضای مجازی که الان تقریبا همه ما داریم استفاده میکنیم، اول باید ما تعریفش رو مشخص بکنیم، وضعیت خودمون نسبت به این رو مشخص بکنیم و بعد ببینیم که چه اتفاقی داره درش میفته. یه ایده ای هست مبنی بر این که تکنولوژی ها در امتداد حواس انسان هست. مثلا شما وقتی عینک میزنید، خب این تکنولوژی داره محدودیت های چشم شما رو برطرف میکنه و در امتداد چشم شماست.
بله.
یا سمعک یا دست مصنوعی، هر چیز دیگه. سوال اینجاست که فضای مجازی دقیقا امتداد کدوم یکی از اعضای بدن ماست؟ فضای مجازی امتداد ذهنیت ماست و برای همین خیال ما رو داره بسیار قدرتمندتر میکنه و این باعث شده تو مثالی که شما فرمودید در رابطه با وضعیت زوجین توی خانواده ها، زوجین لذت حضور در کنار همدیگر رو نچشن و شاید مثلا این فضایی که یک گرمی رابطه رو در رو و دو طرفه داره رو بخوان قربانی لذت های خیالین فضای مجازی بکنن و این خب همونطور که شما در واقع فرمودید، اولین تأثیری که داره اینه که حس بی‌اعتمادی به وجود میاره، یک سندرومی وجود داره تحت عنوان سندروم فابینگ که باز الان خیلی رایجه و توی این سندروم وقتی دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یکی از طرفین گفتگو دائما گوشیش رو چک میکنه.
بله.
و این اولین معنی که برای طرف مقابل داره اینه که تو کسل کننده ای برای من
و من ترجیح میدم برای
تو با تو صحبت نکنم، برم توی فضای مجازی. من به نظرم برای اینکه این اختلال و این سندروم میذاره کاهش پیدا بکنه، بریم به سمت تجربه های جمعی که میتونیم داشته باشیم. واقعا چه اشکالی داره که زوجین یک ساعتی از شبانه روز رو با هم برن بیرون قدم بزنن، گوشی هاشون رو بزنن توی خونه، حداقل مجبور باشن به موضوعات مشترکی فکر بکنن و با هم در رابطه با اون موضوعات صحبت بکنن، به جای گوشی بازی های جمعی انجام بدن، فیلم اصلا تماشا بکنن و درباره فیلم با هم دیگه گفتگو بکنن. متاسفانه فضای مجازی فضای پاسخهای بی نهایته.
بله.
یعنی شما با هر انگیزهی که وارد این فضا بشید پاسخ دریافت میکنید، پاسخ سریع هم دریافت میکنید و این باعث میشه که شما مثلا شاید روابط انسانی خودتون، روابط در اون خانوادگی خودتون دچار اختلال بشید. من به نظرم باید فکر جدی بکنن خانواده ها که جایگزینی برای این فضا پیدا بکنن. حالا اینکه این جایگزین چی هست میشه چند تا نمونه و مثال گفت، اما خود خانواده ها باید این رو تشخیص
بدن. بله. دکتر کاشفی فرد، ممنونم از توضیحاتتون. خواهش میکنم همچنان همراه ما بمونید، در بخش بعدی باز هم گفتگوی شما رو میشنویم. شما شنونده بوتیقا از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این برنامه در خصوص مدیریت مصرف رسانه‌ای گفتگوی خانم دکتر لیلا وسالی و دکتر مهدی کاشفی فرج رو میشنویم. خانم دکتر، بخش دوم گفتگوی شما رو میشنویم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای همتی. آقای دکتر، راجع به این میخواستم صحبت بکنیم که خب یه وقتهایی ما لازم داریم که حتما در این فضا حضور داشته باشیم و خیلی از ما فضای کسب و کارمون منتقل شده به داخل شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی که حالا لازمه تغییر شکل کسب و کار در این روز هاست. خب این رو چطور میتونیم مدیریت بکنیم زمانی که در فضای خانواده هستیم و اینکه خانواده رو براش اطمینان ایجاد بکنیم که اولا شما برای ما داره اهمیت هستید، در ثانی اون فضای بی‌اعتمادی که ممکنه ایجاد بکنه در نوع روابط ما رو بخوایم کاهش بدیم یا از بین ببریم؟
بله، ببینید، یه اتفاقی که با ظهور این تکنولوژی های نوین رسانه‌ای رخ داده اینه که تکنولوژی ها رفتن به سمت همگرایی.
بله.
یعنی تکنولوژی ها کوچکتر با قابلیت ها و امکانات گسترده تر شدن و این همگرایی فقط در بخش ICT رخ نداده، بلکه در محیط های اجتماعی ما هم همگرایی رخ داده، در نقش های ما هم همگرایی رخ داده. حالا کرونا این رو تشدید کرد. مثلا من پدر یک خانواده هستم.
بله.
و در گذشته خانه محیطی بود که من نقش والدگری خودم را انجام می دادم، اما الان به واسطه مثلا آموزش مجازی، من پدری که معلم هم هستم و قبلا برای تدریس می رفتم توی مدرسه، باعث شده که من نقش ها و محیط کاریم یک پارچه بشه و ادغام بشه. یعنی همون لحظه که پدر هستم، معلم هم هستم، درون خونه، تو محیط خونه دارم کاری رو انجام میدم که توی محیط مدرسه انجام بدم. این ضرورت اجتناب ناپذیر عصر ماست که الان بسیاری از کسب و کارها رفته توی این فضا. منتها یک مسئله‌ای که در روابط مهمه، امنیت روانی و امنیت ذهنی طرفین یک رابطه است. مسلما اگر این حس منتقل بشه به اعضای خانواده، به فرزندان، به همسر یا برعکس، که من زمانی که باید با شما بگذرونم رو دارم به اون زمان اختصاص میدم، خب این ممکنه در واقع اختلال ایجاد بکنه توی این فضا. ببینید، این امنیت زمانی محقق میشه که من ببینم طرف داره برای من زمان میذاره و زمانی که باید برای من بذاره رو صرف مثلا حضور در فضای مجازی، حتی اگر کسب و کارش باشه، نمیکنه. و این امنیت باعث میشه که رابطه بسیار محترمانه باشه، طرفین در واقع در یک رابطه طرفینی تکریمی روابطشون رو پیش ببرن و یک نظمی هم به وجود میاد. این مسئله بسیار مهمیه که فضای مجازی ما رو هم شتاب زده کرده، هم بی نظم.
بله.
خیلی اتفاق افتاده، آدمایی که مثلا با خانواده‌شون دارن میرن رستوران، دائما با گوشی دارن چک میکنن که مثلا فلان کار حتما انجام بشه. ما ها بی شتاب شدیم، در واقع بی نظم شدیم و این اختلال ایجاد کرده توی روابط ما. من به نظرم این که ما مهارت‌های انتظام بخشی به زندگی خودمون و برنامه ریزی رو هم یاد بگیریم، باعث میشه که حتی اگر من کسب و کارم توی فضای مجازی باشه، استفاده درستی از این فضا بکنم و به روابط خانوادگی من لطمه نخوره.
سپاسگزارم از نکاتی که فرمودی جناب آقای دکتر کاشفی فرد بزرگوار. الان دو تا سوال به نظر من میرسه که باید بهش پاسخ بدیم در خانواده. یکی این که ما برای این که بیایم مدیریت بکنیم نوع حضورمون در فضای مجازی رو، آیا باید محدودیت زمانی برای خودمون در نظر بگیریم؟ یعنی قاعدتاً ساعت کسب و کار ما ممکنه که حالا بخشش به قول شما اون بحث همگرایی به وجود بیاد، لازمش این هست که ما در خانه خیلی از کارهامون رو انجام بدیم، اما برای این باید محدودیت زمانی ایجاد بکنیم. خب این چقدر باید باشه؟ یعنی ساعت حضور ما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه باید باشه که لطمه ایجاد نکنه به فضای خانواده؟ و نکته دیگر این که آیا ما اگرچه که لازم هست که حالا برای گوشی هامون رمز داشته باشیم تا از اطلاعاتمون حفاظت بکنیم، آیا این رمز در اختیار همسر و خانواده هم باید باشه یا نباشه؟ و آیا اصولا فضای داخل گوشی ما حریم شخصی محسوب میشه یا خیر؟
ببینید، استفاده ما از فضای مجازی باید محدود به 3 تا عنصر باشه. محدود به زمان، یعنی ساعات مشخصی از اون استفاده بکنیم، و همچنین زمان مشخصی و طول زمان مشخصی رو پای تلفن همراه باشیم. محدود به مکان، که این هم باز خیلی متاسفانه آسیبزاست که مثلا سر سفره هستیم یک جمع خانوادگی، یه نفر دائم سرش توی گوشیه و محدود به در واقع قواعد و ضوابط فرهنگی و عرفی که بر رفتار ما حاکمه. این در واقع ملاحظات باید رعایت بشه در استفاده از فضای مجازی. و ما باز تأکید میکنم که اگر نظم حاکم بشه بر رفتار، بر رفتار مجازی ما، همه آدم، ببینید فایده نظم اینه که همه آدم ها دیگه میفهمن الگوی رفتاری بله. شما چیه و روابطشون رو با شما تنظیم کنن.
امکان پذیر هست آقای دکتر یا اینکه شعاریه؟ من خیلی ساده بپرسم، آیا واقعا امکان پذیر هست که ما نوع روابطمون و میزان ساعتهای مصرفمون رو برای دیگران مشخص بکنیم؟
ببینید، ما یه استادی داشتیم در دانشگاه صدا و سیما که من این الگو رو از ایشون یاد گرفتم. ایشون واقعا تونسته بود مدیریت بکنه. همه ما میدونستیم که اگر قراره به صورت مجازی با ایشون ارتباط بگیریم، مثلا بعد از این از ساعت 9 شب تا 10 شب فقط ایشون آنلاین میشن، بقیه ایام دیگه برنامه شخصی خودشون رو پیش میبرن. این به شدت سخته، مخصوصا برای ماها که لذت حضور در واقع فراوان در فضای مجازی رو چشیدیم، تجربه های بسیار زیادی داشتیم، یه ذره سخته.
یا اینکه برعکسش هم میشه آقای دکتر، از این بابت که ما وقتی قراره در این فضا به عنوان فضای کسب و کار حضور داشته باشیم و مخاطب ما با ما در ارتباط باشه، مشخص بکنیم که در ساعات شخصیمون دیگه شما نمیتونید با ما در ارتباط باشید. یعنی مثلا اون ساعتی که ما به طور معمول در فضای کسب و کارمون هستیم، حالا اگر که 4 بعد از ظهر، اگر تا 6 بعد از ظهر، یا حتی اگر تا 8 شب هست، بعد از اون دیگه به خانواده اختصاص داره. یعنی ما اجازه ندیم که دیگران بدونن که اینجا دیگه حریم خصوصی ماست، چه در تماس تلفنی، چه در ارسال پیام یا مشغول کردن ما با این موضوع که مجبور باشیم حالا پاسخگوی دیگران باشیم. پس میشه، حتما این رو میفرمایید که میشه مدیریتش کرد و ساعت و زمان دقیق و مشخصی رو ایجاد کرد.
ببینید، این یک عزم میخواد، منتها مهمتر از عزم اینه که یک جزمی هم میخواد که طرف علاوه بر این که اراده بکنه، اقدام هم بکنه در این زمینه.
بله.
من کسانی رو میشناسم که واقعا دانش آموزای کنکوری بودن و من بهشون توصیه کردم که آقا یه ساعت مشخصی از طول روز رو آنلاین شو و مثلا سر فلان ساعت هم حتما بخواب چون دانشجویی، و در واقع این فیدبک مثبتی من ازش گرفتم و اون تونسته بود مدل زندگی خودش رو بر اون مبنا تنظیم بکنه. اما در رابطه با مسئله این که آیا پسورد داشته باشه یا نداشته باشه و این مسئله که آیا حریم خصوصی محسوب میشه فضای تلفن همراه، ببینید، علاوه بر این که بحث همگرایی نقش ها و محیط های ما رو اومده تغییر درش ایجاد کرده، مفاهیم رو هم اومده تغییر درش ایجاد کرده.
بله.
در گذشته حریم خصوصی خانه بود، اما بله. الان حریم خصوصی گوشی تلفن همراهه و خب طبعا اگر در واقع گوشی یه جوری باشه فضاشه، مثلا اگر یکی از طرفین در واقع ارتباط ممانعت شدید بکنه برای اینکه مثلا طرف مقابل نره سمت گوشیش، خب این قطعا بی‌اعتمادی به وجود میاره. مگه توی گوشی قراره چه اتفاقی بیفته که در واقع اینقدر ممکنه ترس حاکم باشه؟ من به نظرم در واقع داشتن گوشی تلفن همراه الزاماً به این معنا نیستش که من یک حریم خصوصی دارم در یک رابطه دو طرفه، به ویژه در رابطه والدین با فرزندان. حریم خصوصی معنی نداره، مخصوصا اونم توی این فضایی که ممکنه هر اتفاقی رخ بده و حریم خصوصی کردن این فضا به معنای اینه که من به عنوان والد، به عنوان کسی که قرار نظارت و کنترل بکنم و نقش تربیتی دارم، یک پازل مهم ساخت هویتی فرزندم دارم از دست میدم.
بله.
و اتفاقی داره رقم میخوره که من توش آگاه نیستم.
بسیار خب، باز هم ازتون ممنونم آقای دکتر، ازتون خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. در بخش پایانی برنامه باز هم گفتگوی شما رو میشنویم. شنوندگان محترم بوتیقا، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بوتیقا. خانم دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. در واقع ما حریم خصوصیمون با گوشیمون برای دیگرانه، نه برای اعضای خانواده.
بله،
و
بله.
اگر هم که قرار هست که مثلا ما به عنوان مثال پوشه‌ای داشته باشیم که حالا تصاویر شخصی یا مطالب شخصی نگهداری بکنیم از که حالا نخواهیم حالا همسرمون یا فرزندمون بون دسترسی پیدا بکنه، میتونیم این رو باهاشون صحبت بکنیم که این پوشه رو لطفاً مثلا واردش نشید.
بله.
یا ولی به این شکل وقتی ما خیلی بگیر و ببند را میندازیم، خیلی با ترس هی مراقبت میکنیم از پسورد گوشیمون که متوجهش نشن، نبینن یا هر چیز دیگری، این قطعاً میتونه ایجاد حس ناامنی بکنه در طرف مقابل که به ما سوءظن پیدا کنه و این به سردی روابط می انجامه. و به خصوص حالا این جمله رو
شما،
بله،
کلن نظارتی که بوی رفتار بگیر و ببندی داشته باشه، این کاملا به عکس خودش تبدیل میشه.
بله.
اما اگر در واقع نظارتی، یک نظارت حمایتگرانه باشه، با گفتگو حاکم باشه. شما مثال بسیار خوبی زدید که آقا من از شما درخواست میکنم که تو فلان پوشه نرو، دوست ندارم مثلا اون رو ببینی، و ولی میتونی مثلا از گوشیم استفاده بکنی، میتونی از لپتاپم استفاده بکنی. اگر با گفتگو حاکم باشه، خیلی حس در واقع حمایتگرانه تری رو منتقل میکنه به طرف.
من اون رو هم یه مثال بزنم خدمت دوستان. مثلا حالا یه خانومی هست داخل فضای مجازی، دوست داره مثلا بحث مد و لباس رو دنبال بکنه، توی پوشه مثلا برای خودش جمع‌آوری میکنه. وقتی ما نوع منعمون رو مشخص میکنیم برای طرف مقابلمون که من به این دلیل نمیخوام شما وارد این فضا بشی، این یک فضایی هست که مثلا من لباس دارم جمع‌آوری میکنم، توش مدل‌های لباس رو میبینم یا مدل‌های آرایش رو میبینم، به عنوان مثال عرض میکنم، برای طرف مقابل ما مشخص میشه که چرا نباید وارد این پوشه بشه. یعنی ما قرار نیست که حالا یک احساس کنجکاوی هم ایجاد بکنیم که حالا چرا داره ممانعت میکنه که مثلا من وارد این پوشه نشم یا داخل این چه خبر هست. اما یه نکته‌ای هم که وجود داره، این روزها ما خیلی از بچه‌ها میشنویم که گوشی من فضای خصوصی منه و خیلی جدی به پدر و مادر میگن که شما حق ندارید وارد فضای خصوصی من بشید. پس شما فرمودید که این هم اشتباه هست. خانواده چگونه میتونه رفتار بکنه و برخورد بکنه با فرزندی که چنین سوالی یا چنین درخواستی ازش داره؟
ببینید، یه اتفاقی که رخ داده اینه که حالا به دلیل اشتغالات بسیار زیادی که والدین دارن، فرصت نزدیکی ذهنی و ایجاد یک رابطه گفتگوی اعتماد آمیز تقریبا از بین رفته.
بله.
به چه معنا؟ به این معنا که انگار پدر مادر فضا رو رها کردن و وقت لازم رو برای فرزندشون نمیذارن، و فرزند هم خب طبعا شما وقتی اینجوری مواجهه میکنی با فرزنده، این توقع براش به وجود میاد که تا الان که تو این فضا تو دخالتی نداشتی، چطور میخوای دوباره دخالت داشته باشی؟
درست.
ببینید، عنصر بسیار مهم در یک رابطه والدگرانه و تربیتی مسئله اعتماده. اگر اعتماد ایجاد نشه، بسیاری از مسائلی که در دوره نوجوانی هست در مجرایی غیر از مجرای صحیح خودش پاسخ داده میشه.
آقای دکتر، بحث اعتماد کاملا درسته، منتها بچه‌ها این رو به عنوان یک حق میبینن که ورود خانواده به این حریم رو عدم دسترسی به حق خودشون میبینن. یعنی این به این دلیل براشون آزاردهنده میشه که فکر میکنن حق دارن که در این فضا یک فضای خصوصی و حریم خصوصی برای خودشون داشته باشن، و ورود خانواده به این فضا یا ورود پدر و مادر ورود به حریم خصوصی و شکستن این حق برای اونها محسوب میشه. در واقع گاهی خیلی وقتا خارج از فضای اینترنت رابطه خیلی خوبی هم دارن با خانواده، ولی از این جهت که فکر میکنن این حق اونها هست و داره نادیده گرفته میشه، دچار مشکلاتی در رفتار با خانواده میشن.
ببینید، این یک مهارت گفتگو میخواد. درسته. سوال اینجاست که آیا این حقی که شما فرمودید حق صادقی یا حق کاذبیه یا شبه حقه؟
بله.
ببینید، گفتگو کردن مهارت میخواد. من برای خودم بسیار اتفاق افتاده که سر بسیاری از مسائلی که مبتلا به نوجوانان هست، این اعتماد رو برای طرف ایجاد کردم که طرف بیاد با من گفتگو بکنه. من اگه گارد داشته باشم، یعنی فقط کافیه یک بار من بیام یک مسئله‌ای رو به پدر مادرم بگم، یا نه اصلا توی یک زمینه دیگری نمونه اون اتفاق برای من رخ داده باشه، ببینم پدر مادرم رفتار ناپخته‌ای دارن نشون میدن، همون کافیه برای این که دیگه اعتماد نکنم. و الا هر انسانی اولین مسئله‌ای که براش به وجود میاد، به ویژه تو سن کودکی و نوجوانی، اولین مرجع برای پیدا کردن پاسخ پدر مادر است.
بله.
اونها پدر مادر باید بتونن با مهارت‌های گفتگو و مهارت‌های اعتمادسازی این مرجعیت رو برای خودشون حفظ بکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. پس ما باید بدونیم که در این فضا حریم خصوصی بین اعضای خانواده معنا نداره و این صرفاً برای کسان دیگری هست که ممکنه که به این فضا بخوان دسترسی داشته باشن و البته بچه‌ها هم بدونن که اولین مرجعی که میتونن بهش رجوع بکنن برای مشورت خواستن در این فضا خانواده‌ها هستن. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه بودید. خیلی استفاده کردیم از بیانات شیوای شما.
دکتر کاشفی فرد، ممنون و سپاسگزارم که در برنامه بوتیقا حضور پیدا کردید. لطف کردید.
حضرت باشید. منم تشکر میکنم از شما و خانم دکتر وسالی. امیدوارم که گفتگوی مفیدی بوده باشه.
ممنونم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارت. خب خانم دکتر وسالی، در لحظات پایانی برنامه هستیم، همراه شما هستیم برای سخن آخرتون.
خیلی متشکرم از شما. ما لازم هست در فضای مجازی ساعاتی رو مشخص بکنیم برای ساعات مصرفمون. اگر که فضای ما فضای کسب و کاره، خب ساعات ما باید همون اندازه که ما در فضای بیرون مقید هستیم که ساعت کار مشخص داشته باشیم، باید در فضای مجازی هم همینطور باشه. یعنی خارج از اون فضا رو دیگه اختصاص ندیم. بعضی از ما گاهی وقتها 24 ساعتمون رو داریم در این فضا پر میکنیم و این خب در واقع داریم کم میکنیم از حقی که خانه واده دارن و از سهمی که دیگران دارن. لازم هست که بتونیم مدیریتش بکنیم، همزمان به فرزندانمون رسیدگی بکنیم که چه نوع رفت و آمدی در این فضا دارن، ازشون بخوایم گاهی باهاشون صحبت بکنیم. من میدونم که حالا خانواده ها درگیر مشکلات بسیاری هستن، پدرانی که مشغله بسیار دارن، اما واقعا لازمه که گاهی مادر و گاهی پدر در کنار فرزندشون بنشینن، باهاشون درد دل بکنن. شاید لازم باشه بچه شاید دچار یک مشکلی شده که استرسی داره به او ایجاد میکنه و لازمش این هست که با بیان شیوا و آرامش در کنار فرزندمون آرامش بهش بدیم که او بتونه با ما درد دل بکنه و مشکلاتش رو در میون بگذاره.
بسیار خب، خیلی لطف کردید خانم دکتر. ممنونم. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما. البته این بحث بسیار مفصله و امیدواریم که در برنامه‌های دیگه برسیم که راجع به این موضوع بیشتر با خانواده صحبت کنیم. منم از شما و از همه شما دوستان عزیزی که ما رو همراهی کردید سپاسگزاری میکنم.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهیتون. تا بعد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021 75 116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس نور